أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. سخن در این بود که آیا از دو روایتی که محضر شریف شما بزرگواران مطرح شد، یعنی روایت شلف ابن حماد با بررسی سند روایت و همچنین روایت جناب زیاد ابن سوقه، آیا می توانند همه صور پنجگانه را تحت پوشش قرار بدهند یا نمی توانند؟ اون چه خدمت شما بزرگواران مطرح شد این بود که در روایت خلف ابن حماد اون چه توانستیم تحت پوشش قرار بدهیم تنها دو صورت از صور پنجگانه بود، اما نسبت به روایت زیاد ابن سوقه عرض کردیم محضر شریف شما که این شامل صورت اول به صورت دوم می شود، چون بحث زوال بکارت هست، اما سخن در این بود که آیا شامل صورت سوم، چهارم و پنجم می شود یا نه. نسبت به این که شامل صورت اول و دوم می شود، این عبارتی بود که در روایت آمده بود: فرأت دما کثیرا لا ینقطع عنها یوما. درس کردیم اطلاق داره و هم شامل جایی می شود که پس از علم به زوال بکارت از ابتدا نوع دم براش مشکوک هست که شامل صورت اول می شود و هم شامل جای می شود که از ابتدا معلوم بوده که اون چه از دم خارج شده دم بکارت بوده، اما دمی که در ادامه خارج شده مشکوکه که آیا دم حیض یا دم بکارت. پس صورت اول و صورت دوم قطعا در روایت هست. از شبه که صورت چهارم و پنجم هم مسلمه که تا اینجا روایت شامل اون نمی شود مگر اینکه به شکل دیگری سخن بگوییم تا روایت شامل بشود. چون مورد سوال این بود: سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل افتز امرأته یا امته. این تعبیر با مشکوک بودن زوال بکارت که ما در صورت چهارم و پنجم داشتیم سازگاری نداره، چون رسماً اینجا میگه افتز بکارته. در صورتی که ما در صورت چهارم و پنجم در زوال بکارت شک و تردید داشتیم، پس عبارت شامل صورت چهارم و پنجم نمیشه. اما صورت سوم که دیروز اجمالاً محضر علمای اعلام و فضلای کرام مطرح کردیم این بود که قبل از زوال بکارت علم داشت که حائض است، یعنی حیض قبل از زوال بکارت وجود داشت. در اینجا عرض میکنیم که این تعبیری که در کلام نورانی امام آمده سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل افتز امرأته او امته فرأت دمن کثیرن که در صدر این روایت آمده اطلاق دارد. اطلاق دارد معناش این است که شامل صورتی که جاریه قبل از افتزاز حائز بوده است نیز می شود. یعنی به این نکته اشاره کرده که ان رجل افتز امرأته او امته فرأت دمن کثیرن شامل کجا می شود؟ شامل جایی که زن قبل از بفرمایید افتزاز جنبه حائز بودن شده است. یعنی اطلاقش به گونه ایست که حیض قبلی را هم بفرمایید شامل میشه. بعد به این همون فرض صورت بفرمایید جرأت کنید سوم به خلاف روایت اول که چنین تعبیری نداشت که ظرفیت شامل شدن صورت سوم را هم داشته باشد. نه در روایت دوم این که میگوید افتز امرته او امته او این سازگاری دارد با اونجایی که اطلاقش سازگاری دارد با اونجایی که قبل از افتزاز حالت بفرمایید حیض بودن هم داشته باشد. اتفاقا صورت سوم هم همین بود که قبل از افتساز حائض بوده و در حال حیض مجامعت انجام گرفته و حالت افتساز و پاره شدن بکارت رخ داده است. چون در روایت اول داشت این رجلا من موالی که تزوج جاریتا محسرا لم تتمت به علا صوته فریاد میزند حیضی در کار نبوده است. این روایت اوله. ولی روایت دوم ساکته. از اطلاقش ما استفاده میتونیم بکنیم که میتواند صورتی که قبلا حائض بوده و بعد افتزاز حاصل شده شامل اون صورت هم بفهمیدا بشه. اگر اجازه بفرمایید من یک کلامی را از حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در این محضر شریف علمایی مطرح کنم، نقدهایی هم که به کلام ایشون داریم مطرح کنم، حالا ببینیم فی نهایت المطاف چی میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به یه صحیحه دیگری غیر از این دو صحیحه که اون را اگر خواستید مراجعه بفرمایید عرض شود خدمتتون که وسائل باب دو از ابواب حیض حدیث سه، اون هم از خلف ابن حماد از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام برای حکم صورت سوم استناد کرده. یعنی به تعبیر روشن‌تر ما برای صورت سوم تمسک به بفرمایید یک کلمه علمای الان نیستن، چون بعضی میان بعضی میرن ما نمیدونیم کدام میان. ما تا الان برای وارد کردن صورت سوم از اطلاق روایت زیاد ابن سوق استفاده کرده. حواس اینجا باشن چون واقعا ذهنها پراکنده است. خیلی آوردنش تو این محیط و بلاخر وصل کردن به درس بحث میدونم کار سختی است، ولی خدا کمک میکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه روایت سومی را در این وسط آورده و از این روایت سوم خواسته استفاده کند که صورت سوم را ما از این روایت استفاده میکنیم. یعنی اینطور نیست که با تمسک به اطلاق روایت زیاد ابن سوقه که داشت ان رجل افتز امرأته او امته فرأت دمن کثیرن اونجا اطلاق این بود بگیم این سازگاری دارد با صورتی که زنی که پرده بکارتش از بین رفته سازگاری دارد با صورتی که قبلا حائز شده باشد. گفتیم اطلاق دارد. امام آمده تو این مثل می‌فرماید ما یه روایتی را برای شما مطرح می‌کنیم که از دل این روایت به جانمایه این روایت صورت سوم برداشت می‌شود. یعنی شما را مستقلی می‌کنیم از توسک به گرفتید مطلب. حالا آمد اینجا آفرین. هر شبت که در این روایت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این تعبیر استفاده کرده، تعبیری که در روایت خلف ابن حماد، نه این خلف ابن حماد، روایت خلف ابن حمادی که به عنوان روایت اول ذکر کردیم، نه روایت دیگری است از خلف ابن حماد، عبارت اونجاست: التی فی اول ما تمتت. این قید در این روایت ذکر شده، التی یعنی زنی که فی اول ما تمست، که از این فی اول ما تمست حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه استفاده فرمودن، یعنی در به اصطلاح شروع بفرمایید حیض، یعنی معناش اینه که خواستن بفرمایید حیض بفرمایید شده است. حالا استفاده فرمودن که سؤال در روایت از زنیست که بالفعل حائض بوده، فی اول ما تمست، یعنی شروع در حیض. خب اگه شروع در حیض باشد، افتضازم حاصل شده باشد، این با صورت سوم سازگاری دارد. پس نیاز نیست ما بریم سراغ اطلاق، نه روایت داریم به صراحت این مسئله را برای ما حل کرده صورت سوم را. روشنه؟ خب لام که بله. و در همون حال عرض شد خدمت شما به این که ایشون می‌فرمان افتضازم صورت گرفته، پس از التی فی اول ما تمست حیضش رو درست می‌کنیم، افتضازم در تتمه روایت ما درست می‌کنیم، عیناً می‌شود صورت سوم. و این همون حالت اشتباهی که ما گفتیم در اینجا هم هست، چون در این روایت هم سخن از سخن متوقع بودن و امثال ذلک مطرح شده. اما نکته ای که ما محضر مبارک حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه به خودمون اجازه میدیم عرض بکنیم، شاید هم حق با ایشون باشه، ولی ما حالا یمکنن یا قالی عرض کنیم که این استفاده ای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از التی فی اول ما تمست، از این تعبیر از شبت خدمتون این که برای حائض دانستن زن قبل از افتضاض برای ما خیلی روشن نیست. چرا؟ زیرا معنای دیگری هم می شود برای التی فی اول ما تمست مطرح کرد، نه اون چه شما می فرمایید التی فی اول ما تمست یعنی زنی که حائض شده است. چه برداشت دیگری از این تعبیر می شود کرد که مراد امام را به اثبات نرساند؟ این است، این تعبیر با این مطلب هم می سازد. چه مطلبی؟ این مطلب که زن در آستانه زمان حیض بوده، فی اول ما تمست، یعنی در آغاز این که بفرمایید حائض بشود، نه التی فی اول ما تمست یعنی حیض شده است، نه فی اول یعنی در شروع این که بفرمایید حیض ببیند، در آفرین
اولین بارش بوده،
نه دومین بارش فی اول ما تمست، فی اول ما تمست یعنی در آستانه حیض شدن بوده،
در آستانه اول ما تمسن، یعنی قبل از این که بفرمایید حیض ببینه. پس بنابراین شما میفرمایید التی ارشبت محضر شما به این که فی اول ما تمسن یعنی شروع حیض، ما ممکنه بگیم التی فی اول ما تمسن یعنی کسی که در آستانه زنیست که حیض میخواهد ببینه. پس با این معنا هم عرشه و خدمتون سازگاری دارد. اگر با این معنا سازگاری داشته باشد شما نمیتوانید ما را مستقنی از توسط به اطلاق کنید و بفرمایید روایت سوم عملا صورت سوم را برای ما نشان میدهد و ما نیازی به تمسک به اطلاق نداریم. پس دو جور میشود این روایت. یه جور روایت بله فرمایش شماست، ولی اگر جور دیگری این روایت را معنا کردیم فرمایش شما از جر نمیاد. علاوه بریم نگران نباشید، نگران نباشید دیگه، جنابالی هم از بزرگانی. نه این که لزومن التی فی اول ما تمسد بگیم لزومن قبل از افتضاض حیض دیده است، نه، التی فی اوله. یه تعبیری هم اونجا داشتیم که در روایات تم که نشون میداد مؤثرن تعبیر داشتیم، یعنی در شرایطی است که در آستانه بفرمایید حیض شدن است. خب علاوه بر این، حالا ما فرض کنیم سلمنا امام است و بزرگ است و ما هم همین مقدار عرض می کنیم.
استاد ببخشید، این از کرد فی
نمیشه
فهمید که اولش شروع شده؟
فی اول
ما شروع
نه، در اول نه. حالا عرض می کنیم، شما اجازه بفرمایید ما میدانداری کنیم. علاوه بر این به حضرت امام عرض میکنیم که این روایت اشکال سندی هم دارد. این معناش اینو سلمناست، سلمنا فرمایش شما، ولی روایتی که مشکل سندی داشته باشد ولو به ظاهر دلالت هم دلالت تام و تمامی داشته باشد ما به این روایت نمیتونیم بفرمایید استدلال کنیم. اشکال سندی روایت این است که من سند روایت را محضر شریف بزرگان بخونم. احمد ابن محمد در این روایت وارد شده. این احمد ابن محمد خوشبختانه یا شوربختانه مشترک بین چند نفر هست. یک، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. یک، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری. خب این دوتا، این اشتراک لطمه ای نمی زند به سند روایت. تا اینجا مشکلی نیست، چرا که هر دو از صفات هستن. تا اینجا ما نتونستیم مشکل سندی برای فرمایش حضرت امام نسبت به این روایت درست کنیم. بعد ام جعفر ابن محمد، ام خلف ابن حماد، اینجا اشکال در سند این است که جناب جعفر ابن محمد من المجاهیل، یعنی برای ما مجهوله. چرا؟ زیرا امر جناب جعفر ابن محمد دائر است بین جعفر ابن محمد ابن یوسف یونس که اگر این باشد از صفات است سندم، یا اینکه جعفر ابن محمد ابن اون باشد که در این صورت ممدوح است این عملت است، یا اینکه جعفر ابن محمد ابن عبید الله باشد که در این صورت از مجاهیل است. پس بنابراین احمد ابن محمد مشترک بین انگوشه من میگه دو نفر. سید شما صبح زود میگی سه نفر جعفری که ما در اینجا داریم مشترک بین سه نفر، یکی از صفات است، یکی ممدوح، یکی از مجاهیل. خب عرض شود خدمتون، و بعضی هم مانند مرحوم آیت الله العظمای فرزند عرض شود خدمتون این که حاج شیخ آشیخ عبدالکریم حالی، یعنی مرحوم آیت الله العظما شیخ مرتضای حالی، من توصیه میکنم شرحی که بر عروه دارن کمی ثقیله، سنگینه، ولی ارزش مطالعه را دارن. کتاب علمی بسیار خوبی است. نقل میکنن میگن که مرحوم آشیخ دید که جناب آشیخ مرتضا که فرزند برومند ایشون بود، نمیدونم شما ها درک کردید ایشون را یا نه، بله ایشون مسجد امام هم مسجد اعظم هم نماز جماعتی با شکوه میخون، بعد یه مرتبه تعطیل کرد، همه ما هم تعجب کردیم تا ایشون فرموده که نه، من احساس کردم که یه حالت نفسانی برام به وجود میاد که این همه جمعیت پشت سر من اقتدا میکنم، عطایش را به لقایش بخشیده. هممون اینطوریم یا هرچه دورمون شلوغتر بهتر؟ این جناب شیخ مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه در شرحی که بر عروه دارن چاپم شده احتمال دادند که جعفر ابن محمد ابن مالک باشد، شد چند تا؟
چهار
تا، که در این صورت از ضعفاست، یعنی مشکل را باز حل نکرد. اگر جعفر ابن محمد ابن عبیدالله باشد گفتیم از مجاهیل است، یعنی مجهوله. اگر جعفر ابن محمد ابن مالک باشد ایشون می فرماید از ضعفاس، نجاشی او را تضعیف کرده اگر مالک باشد. لذا ما عرض میکنیم سند روایتی با این وصف مانند دلالتش دارای، چون دلالتش چند احتمال درش بود، یکی احتمالی که حضرت امام داد، یکی هم احتمالی که فی اول برخلاف نظری که آقا می فرمان می شود این احتمال داد، یعنی در شروع در اشکال در شروع زنی که، یعنی در آستانه زنی که درم می تونیم بیاریم، فی هم می تونیم بیاریم، یعنی در آستانه، یعنی اوائل این که به فرمیدا حیض بینه می طوری هم می شود منا کرد، بنابراین با فی شما هم سازگاری داریم. اجمالا ما هم اشکال بفرمایید سندی به این فرمایش حضرت امام داریم که خواستن مشکل صورت سوم را با این روایت حل کنن، و هم مشکل دلالتی داریم. البته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمایشات دیگری نیست در مورد این روایت دارد که اگر کتاب طهارت ایشون را شما داشته باشید می توانید از شبت خدمتون به کتاب ایشون مراجعه کنید، اونجا جلد یک صفحه 39 تا 40 مطالبی دارن مفیده، اگر آیون هم کتابش داشته باشن، کتاب حالا تو کتاب خونه پیدا میشه، هم حالش داشته باشن، هم فرصتش داشته باشن از شبت خدمتون. لذا ما معتقدیم که چون روایتی که امام استناد کردن دست خوش دست انداز شد، هم سندن بفرمایید و هم دلالتن، بهترین راه این است که از باب تمسک به اطلاق روایت زیاد ابن سوقه صورت سوم را تعیین تکلیف کنیم. تمام؟ و نیازی به این روایتی که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه به اون استناد کردن نداشته باشه. خب این از این جهت. بنابراین در مورد حکم این صورت سوم عرض کردیم که
دیروزم اشاره کردیم که ما با مرحوم جناب صاحب بفرمودار جواهر همراهی میکنیم، چون این مطلب امام را من دیروز نخوندم، امروز این مطلب را خوندم که تو این وسط معلوم بشود غیر از این دوتا روایت روایت دیگری هم داره. لذا ما با جناب صاحب جواهر همراهی میکنیم، برخلاف اینکه ایشون به بعض الاساتین که جناب کاشف الغطا هست از شبت فهمتون میگه که حمله میکنن و میگه و فیه منعون ظاهر، ولی خودشون میفهمن لوکانت ها ازن سابقا سم مفتزت البکاره، اگه قبلا حائز بود همون صورت سوم اینه، سم مفتزت البکاره و بقیت دمو سائلا سمش شکه فقد یظهر من بعض مشایخنا الحر به اصالت الحیز و استصحاب الحیز و لا یرجع للاختبار مذکور. جناب کاشف الغطا سراغ اختبار نرفتند، ایشون فرمودن اگر ما با چنین صحنه مواجه شدیم که مسبوق به حیز بود، ازاله بکارتن شده بود، ما میگیم اصل حیز است، استصحاب حیز جاری میکنیم و مراجعه به این اختباری که قطن بگذارد متبر باشد چنین است، منغبس باشد چنین است، ایشون کاشف الغطا میفرمایند نیاز به اختبار ندارد. ولی صاحب جواهر میگه و فیه من اون ظاهر، فیه یعنی در این اشکالی که، یعنی در این سخنی که جناب فرمیده کاشف الغطا دارن، من ظاهر وجود دارد، یعنی نمیشود زیر بار این حرف رفت و اصالت الحیز و استصحاب حیز جاری کرد و خودمون را از اختبار بی‌نیاز کنیم. چرا؟ لظهور الادله اعتبار هازن بس، دلیل داریم که این وصف، یعنی وصف اختبار، برای تمیز بین دم حیز و دم بکارت لازم و واجبه، که ما اشاره الیه سید فل اروه فاعتبار هازل وصف فی نفسه بامتیاز الحیز عمل بفرمیدا عذره. این هم فرمایشیست که جناب صاحب جواهر جلد 3 صفحه 141 دارن. به حمد الله والمنه با همت شما و همراهی شما تا اینجا توانستیم از این دو صحیحه، نه صحیحه سومی که امام به اون اشاره فرمودن، از صحیحه جناب خلف ابن حمار و صحیحه بفرمیدا زیاد ابن سوقه، خلف ابن حماد ما را از دو صورت مستغنی کرد. روایت زیاد ابن سوقه ما را از سه صورت مستغنی کرد، حالا ماییم و صورت چهارم، و آیا در دل اینها صورت چهارم پنجم هم میشود استفاده کرد یا باید به جای دیگری پناه آوریم؟ اینو با ما باشید. اما بررسی صورت چهارم و صورت پنجم، از کردیم مورد دو روایتی که بیان کردیم، خوب دقت بفرمایید علمای علام که به حمد الله دقتتون خیلی خوبه. مورد این دو روایت جایی بود که زن علم به زوال بکارت دارد، درست؟ اما صورت چهارم و پنجم مربوط به جایی است که زوال بکارت برای زن مشکوک است. پس فرق کرد، صورت چهارم و پنجم اصل زوال بکارت مشکوکه، دمی آمده حالا نمیداند این دم، چون گاهی زوال بکارت قطعیه، گاهی از اوقات میدانست که این خونی هم که آمده مال این بکارت است، گاهی از اوقات از اول مشتبه میشد درش. ولی صورت چهارم و پنجم مربوط به جایی است که اصل زوال بکارت برای زن مشکوکه، اصلا نمیداند با این اتفاقی که افتاده در شب زفاف بکارت زائل شده یا نه. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد که ما سر سفره این بزرگان بزرگ می شویم. در اینجا چون این تعبیری دارن عبارت صاحب جواهر را ملاحظه فرمان سروران فاضل من، و منهو یزهر، معنای منهو یعنی از اعتبار وصف تطبق و انغماس، که تطبق مربوط به علامت دم بکارت، بعضی از آقایان اشتباه میگن بعد جا برای استغفار وجود داره، عرشه و خدمتون تطبق برای دم بکارت و انغماس برای حیز هست، و منهو از این اعتبار وصف، وصف تطبق و وصف انغماس، یزهر کی می فرماید؟ این یزهر قوت و اعتبار ظاهر می شود که اعتبار این وصف یک اعتبار قوی است، مورد اعتماد، می شود روش حساب باز کرد. ایزن یعنی چی؟ یعنی ایزن حتی در جایی که میگید ولی جرأت ندارید بلند بگید، یعنی همین صورت چهارم و صورت پنجام. نه، حواستون به من باشه، چون میفهمم هر کدوم اجتهاداتون غلیان میکنه و بعد کار دست ما. میگه از این اعتباری که شارع مقدس قرار داده که متوق بودن علامت خون عذره هست و انغماس علامت بفرمایید حیض هست، از این وصف یزهر تا کجا یزهر؟ یزهر قوت و اعتباره، اعتبار همین وصف، ایزن حتی فی ما لو شکت فی اصل افتزاز البکاره، که عملا شامل صورت
پنجم،
چون صورت چهارم پنجم مشکوک بود ازاله بکاره، برخلاف صورت اول و دوم و سوم. ایشون میفرماید این جریان اختباری که شارع مقرر کرده گاو تا ماهی را میفرماید، چه زوال بکارت برای این یقینی باشد، چه زوال بکارت برای این فرد بفرمایید آن خشب. ایشون میگه این وضع قوت اعتبارش اینجاها را هم شامل میشه. بعد اضافه میفرماید و این کامل اقوا عدم الوجوب، گرچه اقوا عدم وجوب چهتا اختبار، لکون المعلوم من النص، به خاطر اون چی که معلوم از نص و فتوا هست، وجوب و ذالک بفرمایید فی صورت العلم بال افتزاز. میگه من که صاحب جواهر باشم، منهای نص و فتوایی که در اینجا وجود دارد، میگم اینجا را هم حتی در صورت شک در افتزاز اینجا را هم وجوب اختبار شامل میشود. ولی چه کنیم که در مقابل منچستا نص و فتوا وجود دارد که مسئله وجوب اختبار مربوط به صورت علم به افتزاز است. اینم جواهر جلد 3 صفحه 141. خلاصش یک کلمه آقایون بگن من چی گفتم الان همین مطلب صاحب جواهر. یکی از علمای اعلام با حجج اسلام بفرمند بله اجمالا اتفاقا درست رو میسته یا الله دیگه. خلاصش دو کلمه شد. من به نیابت از شما نیابت به حج میدهید به ما نیابت. جناب صاحب جواهر اگه خودش بود و خودش، فرق بین صورت افتزاز
و صورت شک در ابتزاز قائل نبود. یعنی چی؟ یعنی همه را قائل بود که اعتبار واجب است. اونه که صد راه جناب صاحب جواهر شده و از عبارت ایشون هم استفاده می شود، میگه به این کار الاغوا عدم الوجوب، یعنی عدم وجوب الاختبار. میگه چرا یه مرتبه پایین آمده تا جواهر؟ میگه چه کنم؟ لکون المعلوم من النص و الفتوا وجوب زاله فی صورت العلم بالاختصار. گرفتید مطلب؟ میگه اگر نبود این نص و فتوا که اختبار را مربوط به صورت علم به افتضاض قرار داده بود، من حتی صورت شک را هم زمینی میکردم. چرا؟ این وصفی که شارع آمده بیان کرده، این وصف دیگه کاری به صورت شک و علم و امثال ذالک نداره. این کلام جناب صاحب جواهر است. حضرت امام رضوان خدا بر او باد و بر همه این بزرگانی که ما اسمشون میبریم، برخلاف صاحب جواهر که صاحب جواهر قاتل گفت، منتها گفت مانع وجود داره، از این مانع من نمیتونم عبور کنم، لذا به این کان الاغوا عدم الوجود. حضرت امام میفرمه اما صورت الشک، یعنی صورت چندم به چندم؟ آفرین. بعضیش درست میگید، بعضیش نادرست میگید، این از اون هست. و اما صورت الشک فی زوال العذره، مثل صورت چهارم و صورت پنجم، و این کانت خارجتن منها، یعنی اگرچه این دو صورت، صورت شک که در زوال بکارت از دایره روایت به فرمایدا خارج است، لکن یفهمو، آروم میخونم، یفهمو حکمها، حکمها یعنی حکم صورت شک در زوال عذره، یفهم حکمها منها، منها ای روایت، یعنی گرچه روایت بساطی برای این دو صورت پهن نکرده، اما عرفن حکمش ما میتوانیم از دل همین روایت هم به دست بیاریم. و چه بنایی حضرت امام چطوری؟ اول میگه خارج از روایت، بعد میگه دیوف هم حکم آمین ها، جور در نمیاد. ایشون میفرمد فإن الظاهره، آروم بگم، فإن الظاهره ان التطوق امارتون لماهیت دم العذره، این شاخص تطوق شاخص برای تشخیص دم بکارت است. من غیر تأثیر للعلم و شک، حرف کیا اینا؟ امام. من غیر تأثیر للعلم و شک فمع شک فی حصوله، اگر شک در حصول زوال عذر و پرده بکارت کرد، لبش تبرد، اگر همین جا بیاد چکار کند؟ امتحان کند، اختبار کند. فخرجت الفتنت و متبقا، همین جایی که شک دارد که آیا پرده بکارت زائل شده یا نشده، یعنی صورت چهارم و پنجم که شکه، میگه اگر آمد دست بکار شد، گفت ما باد آباد، ما چکار میکنیم؟ بفرمایید، اختبار میکنیم. و اتفاقا چه از کار در آمد؟ متوقعه از کار در آمد، یحکم به زوال بکار، یعنی ما از معلول بفرماییم. بگینه شما شک داشتید که آیا زوال بکارت شده یا نشده، میگیم یه امتحان. بعد که امتحان کردید دیدید چه از آب برآمد، شک تم الحمدلله برطرف شد، با یه تیر دو نشان، هم اختبار رو انجام داده ای و هم چون مطبق هست پی برده ای که شما دیگه در حالت شک باقی نمانید، بلکه زوال بکارت انجام شده.
روایت اگر در مقام بیان شک نباشه ما چجور میتونیم؟
بحث بیان نیست، چون میگن این علامت اون هست. متوب بودن شارع طوری قرار داده که اگر متوب از کار در آمد از شبت خدمتو میگه شما پیم برید که این شکی که کرده بودید شکی بی خودی بوده، زوال بکارت انجام شده و بنابراین حکمی پیدا می کند که روایت هم او را شامل می شود. روایت هم دعواشون بود، می گفت هر موقع امتحان کردید و این خون متوب بود نشانه بفرمایید زوال بکارته. شما شک داشته بودید که زوال بکارت شده یا نه، امتحان کردید، پنبه گذاشتید، در آوردید، دیدید متوبه، یقین پیدا می کنید که اینجا زوال بکارت انجام شده است. بقیه عبارت بخونم تمام. یحکم به زوال بکارت کما یحکم. علمای الان متفرق نشوند، در اسلام تفرق جایز نیست. کما یحکم بلندن خاموشه کما یحکم بکون دمه من العذره. پس بنابراین هم علم پیدا میکنیم به زوال بکارت، هم علم پیدا میکنیم به بفرمیدا
زوال شک
که خون خون عذره است. کتاب طهارت جلد یک صفحه 40 و صفحه از شبت خدمتون 41. حالا هنوز حرف تمام نشد، هنوز حرف تمام نشده. نه اینکه میخوام الان حرفی بزنم، معنی میزن، یعنی روز شنبه به فضل پروردگار عالم سخن آیت الله خویی را هم خواهیم خوند و بعد تحت عنوان مختارنا